شکل‌های مختلف غیر اصولی سپری شده همه چیشون. حالا امروز شما یک بیماری دارید، میخواید اینو درمانش کنید، یک بیمار دستکاری شده به هر شکل و به هر سبک و سیاقی، و حالا امروز میخواید درمان کنید. اینی که مقداری ما تو بحث اعتیاد مشکل امروز خوردیم و درمان اعتیاد به مشکل خورده همینه که یک اصول، یک روش، یک شیوه نامه منظم، منسجم و کاربردی متاسفانه اگر هم وجود داره، نظارتی روی اجراش نیست.
بله.
درمان مشخصه، شیوه نامه مشخصه. اینی که شما خب من مصرف کردم، باید یه روزی، من خیلی وقتا به بیمارامو میگم، میگم یه روزی به خودت باید بیای.
بله.
تو هر سنی هستی. بگه خب من این همه سال مصرف کردم. من مثال دارم، همیشه باشون میزنم به خیلی بچه‌ای که اینطوری هستن. میگم یه دوستی ما داشتیم، ایشون تولد 27 سال پاکیش بود، الان نزدیک 30 و چند سالشون پاکه. گفتم تولد 27 سال پاکیش بود، یه چیز جالبی گفت برای اون آدمایی که اونجا بودن. گفت من تازه با مصرفم کفه به کفه شدم. 27 سال مصرف میکردم،
بله،
27 سال الان پاکم. از اینجا بعد هر چیزی، هر روزی که پاک بمونم تازه دارم ثمره تلاشام میبینم. و این واقعیتیه که طرف به این رسیده که من باید درمان شم و من باید مسیرم رو تغییر بدم، من باید خوب شم. خب این فرد میتونه به خودش کمک بکنه، ولو اینکه خب سختی رو به جان بخره. بالاخره شما وقتی توی کمپ زندگی میکنید،
بله،
خب خیلی وقتا قدرت انتخاب برای خیلی کارا ندارید. مثل خونه خودتون نیست که راحت هر جا برید بیایید، هر کاری بکنید، هر کسی ببرید، هر کسی رو بیارید، هر ساعتی دلت میخواد بخوابی برنشی، آره، مقررات مشخص خودش رو داره. هر غذای میلت بشه مصرف بکنی بخوری. خب اینطور نیست، هر چیزی که دستور و دستور عمل شما باید بپذیرید. ولی چی میشه که کسی مثل ایشون یا خیلی کسایی که ما میبینیم دوست دارن تو اون شرایط باشن، این که طرف به این نقطه رسیده میگه من جای دیگه ندارم برای مصرف کردن، یا اینکه حتی امروز جایی ندارم برای مصرف کردن،
یعنی به
یک شرایطی، بله، تو یک شرایطی رسیدم، به یک موزلی متاسفانه خوردم که هر چی هست امروز و این مدت رو باید پاک بمونم. خب این کسی که این تصمیم میگیره خیلی میشه بهش کمک کرد، تا کسی که اصلا نمیدونه بیماریش چیه. من به خیلی از افراد میگم، میگم شما اصلا مصرف کننده هم نیستید. این ببخشید خنده داره این موضوع. اصلا شما مصرف کننده درستی هم نیستید. یه شما مصرف میکنید مثلا چیکار بکنید؟ ببخشید مثلا حالت نشگی داشته باشید که توان بیشتری داشته باشید، حوصله داشته باشید، کار بکنید. خب مصرف میکنید اصلا توی حالت بدی قرار میگیرید. یعنی ما امروز با یک مطلع روبرو هستیم، نه مصرف کننده خوبی داریم، نه که بیماری که میخواد ترک بکنه میدونه چیکار میخواد بکنه. این خیلی آشفته است.
یه سردرگمیه.
یک سردرگمیه. حالا این سردرگمیو کی بدتر آشفته و کی بیشتر هم میزنه، خرابتر میکنه کارو؟ من خانواده اینو آگاه که فقط میخوام بیمارم خوب شه، اصلا نمیدونم با چیکار بکنم.
و سریعم خوب شه.
و بدون آگاهی هر تصمیمی که فکر میکنم درسته دارم میگیرم که همش غلطه. و همکارای درمانگر بنده، چه روانشناس، چه روانپزشک، چه پزشک، چه مددکار، که این هم در یک بلبش و بازاری اصلا یک وضعیت نابسامانی رو پیش آوردن. ما باید بدونیم که امروز با یک بیمار اعتیادی در ارتباطیم. پروتکل ها، ببخشید، چیه نامه های جهانی وجود داره برای درمان اعتیاد. اصلا چیزی نیستش که بنده مثلا فراهانی به شما بگم این کارا رو باید بکنه. شیوه نامه وجود داره، همه چیز مشخصه. کارهای بزرگی شده تو بحث درمان اعتیاد. خب یه فردی وقتی به این نقطه میرسه، من میگم تمایل در درمان خیلی اهمیت داره.
آقای دکتر فرانی، به نظر میاد این زمانی که حالا اشاره میکنین که فرد دیگه کمپ میشه جای ایمنش،
بله،
محیط زندگی در واقع میشه یه جای ناایمن براش، خیلی زمان رو در واقع گذرونده، یعنی
آسیب‌های زیادی رو ببینید.
ما خیلی نمیخوایم این تحلیل رو در واقع بخوایم جمع و جور کنیم، میخوایم بیایم افرادی که در واقع شروع کردن به مصرف، اوائل مصرفشون، اونا رو انگیزه بدیم بیان به این شرایط قرار بگیرن. شاید این روایتی که داره طرح میشه یه فضای ایجاد میکنه برای کسی که مثلا در روایت هم مطرح میشه دیگه، میگه که من دیگه بنگ به چه میزانی مصرف میکنه، اصلا خوراکم این بوده. یعنی اونی که الان داره مثلا،
نه اصلا از صدای ایشون خب مشخصه فرد جا افتاده است،
بله،
بچه نیست. 8 مدل مواد مصرف که من یادداشت کردم، 8 مدل مواد مصرف کرده، دیده، سالها زندان بوده. خب مشابه اینها رو ما داریم، دیدیم. امروز به این نقطه رسیدن که خب دیگه واقعا هیچ جایی ندارم برای مصرف. ولی یه موضوع بهتون بگم، ما متاسفانه امروز بیمارای جوان داریم و بیمارای نوجوان داریم. حالا چون خبرگزاری‌ها اعلام میکنن ما هم راحت‌تر میتونیم در موردش صحبت بکنیم. مثلا خبرگزاری، یکی از خبرگزاری‌ها چند وقت پیش، دو هفته پیش، یه آماری نوشته بود که از ما امروز متاسفانه موزل اعتیاد رو به گرد و مواد های اینچنینی از 10 سال تا 10 سال 11 سال
سنین اومده پایین،
خیلی اومده پایین. خب شما الان به یک نوجوان، ما داریم متاسفانه، ما به یک نوجوان 16-17 ساله چی باید بگیم؟ واقعا درمان سخته. ببینید مثلا شما یه آدم 40 ساله 45 ساله میاد، یک عاقل مردی شده، مثلا یک خانم عاقلی شده، تقریبا بالاخره دنیا رو دیده، 4 تا بالا پایین دیده، شما چند تا چیز رو بهش مثال میزنید و میتونید با یک روالی آرامش کنید. یه بچه 16-17 ساله 20 ساله 20 و چند ساله رو چیکار میخوایم بکنیم؟ سرشار از هیجانات تخلیه نشده است، پر از دنیای سوالات بی جواب، دوست داره که هیجانات مختلف رو تجربه بکنه و ما با یک فردی در ارتباطیم که هی بهش میگیم خب نکن، ببین تو محیط های قبل نباید بری، پیش اون دوستات نباید بری، پارک نباید بری، چه میدونم اون مهموری ها رو نباید بری، اون آهنگا رو نباید گوش کنی. ببین ما فقط میگیم نکن 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 نکن. امروز تو جامعه ما این آدم چیکار میتونه بکنه؟ ببینید ما متاسفانه یک برنامه ریزی اصولی درست نیم. درمان اعتیاد، بنده 14 سال تخصصم کار اعتیاد، یعنی تخصصی کار اعتیاد کردم. من میگم که درمان اعتیاد یک چیزیست که فقط بنده روانشناس نمیتونم انجام بدم، فقط اون آدم توی کمپ نمیتونه این کارو بکنه. یک زنجیر اتفاقاتیست که باید صورت بگیره. دستگاه های زیربط داره، 500 دستگاه در کشور ما مأمورن به بحث درمان اعتیاد.
الان برای خب اون بچه 15 ساله که اشاره میکنید هم روش هست؟
قطعا هست.
یعنی اون درمانی که دارید اشاره میکنید
قطعا هست. ببینید قطعا هست، ولی مثال میزنم، من این بچه رو بردم، الان درمانش کردم، اعتیادش خوب شده، سمزدایی شده، اون حالتهای اولیه برطرف شده، حالا این ذهنش نیاز به روانشناسی مشاور مداوم داره. خب در کنار این به چه چیزی نیاز داره؟ این هیجانات، این که میرفته توی پارک، تو اون جمع قرار میگرفته، چه میدونم میزده، میشکونده، آهنگ میذاشتن، اون کارار میکردن. خب اینا الان باید چیکارش بکنیم؟ میشستن مصرف میکردن، گاز میدادن تو جاده. من از بشیم خب مثال میزنم، عزیز من دیگه این کارا رو نباید بکنی. خب من به جایگزین چی باید بهش معرفی بکنم؟ آیا اون دستگاه هایی که مسئول ورزش هستن در کشور ما چقدر امروز اومدن جلو کمک بکنم به من درمانگر که اینها رو بیارم ساماندهی بکنم، تیم ورزشی بکنم، ببرمشون سمت ورزشی که دوست دارن؟ چقدر اومدن به نظر شما؟ کمتر از 1%. من دارم کار میکنم. خب چقدر دستگاه ها میان دیگر کنار شما کمک بکنن که یک جوونی مثلا مصرف کننده بوده، موزل اعتیاد داشته، حالا امروز مثلا باید کار فنی آموزش ببینه، باید مثلا بره سمت کارگاه های فنی، ما اینو مشغولش بکنیم، بعد مدرک فنی بهش بدیم، بعد یک وامی بهش بدیم. در نوشته خیلی زیباست،
بله.
شما بیایید آموزش میبینید، مدرک میگیرید، وام میگیرید، ولی در عمل چقدر بوده؟
یعنی ما باید به این زنجیره برسیم. منطقه هایی که آسیب پذیرترن اونجا باید ورزشگاه بیشتر باشه، اونجا باید فرهنگسرا بیشتر باشه.
الحمدلله ببینید ما خدا رو شکر امروز توی کشور ما الحمدلله زیر ساخت خیلی فراوونه.
بله
خیلی فراوونه. ببینید منده توی نقطه مثال هستم که همین اطراف بنده دت شوهای مثلا شاید 1 کیلومتری 2 کیلومتری جایی که مثلا امروز بنده هستم، 3 تا 4 تا زمین چمن استخ، چندین استخر که حالا امکانات ورزشی زیر ساخت خیلی خوبه، ما خدا شکر زیر ساخت خیلی داریم، حالا تهران و شهرهای بزرگ اینطورن. ولی اینو میخوام بگم چند نفر آمدن کمک بکنن برای اینکه یک موزل حل بشه. امام رحمت الله یک مطلبی رو گفتن بعد از جنگ، گفتن که بعد از جنگ مهمترین مسئله در کشور اعتیاده. میدید یعنی چی؟ یعنی دستگاه های کشور باید بحث اعتیاد رو عمیقاً باید مدیریت میکردن، عمیقاً باید نظارت میکردن، نکردن. خیلی معذرت میخوام، ببخشید، یه بخشی از بعضی وقتا شلوغی هایی که توی کشور ما میشه بخاطر همین موزله. خیلی از افرادی که توی این اجتماعات میان حضور پیدا میکنن کسانی که مصرف کنندن یا به هوای مصرف میارنشون توی این شلوغی ها مواد هم بهشون میدن، رفتار جنونآمیز از خودشونشون میدن. خب عزیز من، اون بزرگوار اون موقع دیده بوده که چه کارهایی باید جلوگیری بشه، پیشگیری بشه که کشور به سمت تولید بره، به سمت مدیریت بره، به سمت حالا علم و دانش بره. امروز ما چقدر جوان توی کشور داریم که تو همین مراکز هم، تو این کمپان، تو این مراکز مختلفن، یا درگیر اعتیادن که اینها باید موتور محرک علم و تولید باشن.
اینا جوانایی هستند که نیروی انسانی کشورمون هستن. بله. یعنی باید بتونن پر تلاش باشن که کشور رو به مدارج بالا برسونن، علمی، حالا
علمی، ورزشی، همه چی برسونن. دقیقاً، چون فوق العاده، ببینید گفتم خدمتتون، من سالهاست با این بزرگوارا دارم کار و زندگی میکنم. سالهاست.
یعنی جایی که شما اون بحث درمان رو اشاره کردید که ممکنه یه جاهایی در واقع گیر داشته باشه، اما روشی که وجود داره وقتی میخوایم نتیجه بگیریم، این که بخوایم مثلا این برادر عزیزمون که در روایت صحبت میکنه نیاد به این تای خطی برسه که کمپ براش ایمنتر از بیرون باشه، این باید قبلش ارگانهای مختلف در کنار درمانگران باشن، یه فضای ایمنی رو ایجاد بکنن که همه اینا در کنار هم همسایه باشن.
یعنی شما وقتی امروز یک بیماری داری که درمان شده، خب مثلا یک پروتکل شیوه‌نامه‌ای دارید که میگه این مدت این بیمار باید باشه.
بله.
چرا بیمار ما به حرفمو گوش نمیده؟ برای اینکه ببینید من نمیتونم بهش چیزی بگم. میگم که مثلا، میگم تو مثال، شما 3 تا 6 ماه باید تو درمان باشید. خب؟
بله.
بعد از این 3 تا 6 ماه چی میخواد بشه؟ دور برگرده تو جامعه، دور برگرده تو مصرفمندا، کارش، شغلش،
مثلا محیط کارش، آموزشش، دوستانی،
محیط کارش ممکنه مثلا مصرفکننده باشه که خب خیلی هست متاسفانه، و محیط کاری که اکثرا بچه‌ها میرن جاهایی هستن که مصرفکننده توش هست.
بله.
ببینید خب من باید چیکار بکنم؟ بگم خب تو 3 ماه 6 ماه اینجا پیش من باش، حالا یا دولتیه من دارم بودجه میگیرم یا خصوصیه دارم از خودش پول میگیرم، تو این مدت به من پول بده، بعد از این مدت من رهات میکنم. خب چه درمانی داره صورت میگیره؟ ما میدونیم که یک درمانی باید داشته باشیم که زنجیره محوره. بله. یعنی کار درمان اصولی انجام بشود و بعد کار اجتماعی و جامعه پذیری انسان انجام بشود، ایشون حرفه هایی بیاموزه. بله. بر اساس اون حرفه ها ما کار براش فراهم بکنیم در محل کار، این مددکار اجتماعی، این به نظر من چند صد هزار مددکار اجتماعی ما تو کشور داریم که تحصیل کردن.
بله.
و فکر میکنم الان شغل درخوری نداشته باشن. خب اینها برای این مرحله دیگه که این طرف رفت سر کار، رفت بیرون،
یه بخش خیلی مهمه
بره نظارت کنه، بره ببینه، باش سر کله بزنه، و بعد من بیام این آقا رو دستشو بگیرم بگم آقا این کارته، درسته، این آموزشته که حالا یا دوست داری درس میخونی یا هنر میبینی یا فنی میری یه چیزی یاد میگیری و این ورزشته، و بعد از این مرحله من تو رو مثلا کمکت میکنم برای تأهلت، یا نه تأهل داری، همسر تو صحبت میکنم برگرده.
بله.
آشتی کنید، درست بشین. به این وقتی این نیست، من روانشناس که اصلا چه بهش میگن عالم دهر باشم، یعنی بزرگترین روانشناس درمانیتی در جهان باشم، چه کار میخوام بکنم؟ بهترین سبک درمانم من انجام بدم، به روزترین سبک درمان من انجام بدم، من تک و تنها هستم. بیمار من وقتی از در میخواد بره بیرون، ترخیص میشه از بیمارستان، درمانگاه، کلینیک، کمپ، هر جا میخواد ترخیص شه بره بیرون، با چی مواجه میشه؟ با یک جامعه ای که پذیراش نیست.
بله.
خب شغلی نداره، کاری نداره، آتیه ای نداره، مدرک شناسایی که نداره. خب من میخوام به این چی بگم؟ بگم آقا ترک کن که چه کار کنی؟ من میگم که اگر حالا
یه آینده خوبیه بعد
آره بزرگوارانی مثلا گوش میکنن برنامه رو، حضرات مثلا تصمیم گیرنده گوش میکنن، خب بهتره که واقعا اقدامات عملی در شیوه نامه های حمایتی داشته باشن که بیان کمک بکنن برای آموزش، برای بکارگیری این افراد، برای تحصیلشون، اشتغالشون، ورزششون، مخصوصا ورزش. یعنی این هیجان منفی تلمبار شده با ورزش از بین خواهد رفت. انشالله که حالا این فکر رو بکنید.
متشکرم از اینکه دغدغه من صحبت میکنید، از اینکه به هر حال سالیان سال تجربه دارید و به اون نقاط کلیدی که کمک میتونه بکنه به اینکه فرد در درمان باقی بمونه، یک درمان خوب رو تا آخر زندگیش بتونه بهبودیش رو حفظ بکنه، به خیلی عوامل بستگی داره که حالا بخشش رو آقای دکتر فراخانی اشاره کردن. در ادامه برنامه بیشتر در موردش صحبت میکنیم. 2265-2876 شماره تلفن ما هست، اگر نظری دارید میتونید با ما در میون بگذارید. دعوت میکنم با بخش دوم روایت برنامه همراه بشید.
گامه عفوان خط آخر.
از توهمای شیشه بگو. عجیبترین توهمی که رو شیشه داشتی چی بوده؟
داشتم میرفتم تو فاز بودم، چند شبان واقعا خوابان نبوده بود. بعد یه گربه از آشغالا در اومد زد زیر پاهم، یعنی جوری زد زیر پاهم که من باور کنم پریدنم رو حس کردم، ترسیدنم رو هول کردم. خیلی بد صحنه بود، اصلا شاید به مرگ تبدیل شد.
یعنی چی؟
زد زیر پاهم.
خب خب این چه توهمی داره؟
ترسیدم.
خب یعنی انقدر ترسیدی که چی؟
ترسیدم میگه تو شیشه فاز و اینها نمیدونستم من چیه. من چیزی به اسم فاز از شیشه اصلا نمیدونستم.
پس توهم کسی باید صحبت کنه، فکر کنی پلیس تعقیبت میکنه؟
نه 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 بابا نه، اینجا شیشه اصلا.
شیشه رو تا حالا شده بریزی تو نوشابه بخوری؟
بله تو قرنطینه. بله.
فرقی داره با کشیدنش؟
بله بله، معده و روده و همه رو داغون میکنه. اسیدی دیگه.
اسید داره؟
بله، خطرناکترین اسید دیگه معمولا.
تا حالا خودکشی کردی؟
من؟
آره.
نداشتم.
قرص چی؟ تا حالا قرص؟
قرصی نبودم.
قرصی نبودی؟ نه. اصلا قرص خواب و از این
خوردم، قرصی نبودم، از قرص بعدم میومد.
زندگی هر کسی فراز و فرود دارد، هم چاه دارد هم کوه دارد. باید از همه اش گذشت. قطعا خداوند توان انجام دادن هر کاری را دارد، اما زمانی سخت‌تر می‌شود که تو زندگی را گم کنی، تو زندگی را فراموش کنی و برای زنده ماندن از حقیقت دور شوی. اینجاست که فراز و فرودها برایت سخت می‌شود. اینجاست که باید برای زنده ماندن تلاش کنی.
خیلی متشکرم از این که برنامه گلیا پوچ رو برای شنیدن انتخاب کردید. این برنامه گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیو سلامت تقدیم شما عزیزان میشه. 2265-2876 شماره تلفن هست. عنوان برنامه ما من کمپ را دوست دارم و میزبان جناب دکتر شهاب‌الدین شهرابی فراهانی هستیم، روانشناس و درمانگر حوزه اعتیاد. آقای دکتر فراهانی، در بخش پیشین اشاره کردید که اون بحث سمزدایی و اینکه فرد مواد مصرف نکنه ابتدای کاره و یک درمان اصولی وجود داره که این دیگه به خیلی هم موضوعات ارتباط داره، یعنی از اون زندگی که فرد داره در اون جامعه داره، اشتغالش و خیلی هم موضوعات دیگه. به نظر شما چه موضوعاتی میتونه کمک بکنه که این درمان اعتیاد پایدار باشه؟
درسته. ابتدا من یه مطلب خدمت بگم. حالا با تجربه شرطی که پیش اومده پیامک قطعه.
بله.
دوستان تماس بگیرن اگه
بله. 2265-2876 شماره تلفن ما هست که دوستان عزیز میتونن
تماس بگیرن، نظرشون رو بگن، سوال بکنن. ما همیشه این پیامای دوستان رو داشتیم، الان نداریم امروز. ببینید یه چیزی بگم از بخش قبلی. در داوره که یک کسی، یک بیماری، یک فردی در داوره که بیاد کمپ رو به عنوان محل زندگی انتخاب کنه، خیلی در داوره. یعنی من میشناسم کسانی که اینطور هستن و واقعا من ناراحت میشم.
بله.
واقعا ناراحت میشم، میگم خب چرا باید به یک روزی ما رسیده باشیم که یک کسی امروز امن‌ترین محلش و محل زندگیش کمپه؟ حالا خیلی خوبه که خودشون
بعضی ما یه انگیزهای قشنگی هم دارن، یعنی خدمت میکنن.
بله، خدمت میکنن، کمک میکنن و خودشون رو دور از فضا نگه میدارن. ولی ببینید این فشل بودن یک ساختاره که چرا امروز این انسان، این فرد که خدا انسان رو آزاد آفریده و به ما بارها گفته من شما رو آزاد آفریدم، باید خودش رو در یک محدوده نگه داره
که ایمن
باشه. ایمن باشه و اتفاقات نیفته. امیدوارم که حالا بشه این مطالب رو یک مقداری بررسی کرد، کمک کرد. ولی خب میگم بهترین چیز اینه که یک فردی که اعتیاد داره، نظر من به عنوان یک دوست و یک برادر در درمان همیشه اینه، میگم بهترین چیز اینه که خودت به این باور برسی که من به خودم آسیب زدم و دارم آسیب میزنم و آسیب جاریه. ببین در این اجتماع خب ما خودمون رو به عنوان افراد سالم، خدا رو 100,000 مرتبه شکر این اتفاق اصلا برامون نیفتاده، خودمون رو داریم حفظ میکنیم با سختی بله. در هر چیزی که میاد به سمتمون واقعا این افراد بالاخره طعمش رو چشیدن و لذتهاش رو دیدن، واقعا کار سختیه. ما از یه چای روزانه‌مون نمیتونیم بگذاریم، از یه قهوه نمیتونیم بگذاریم، واقعا ترک اعتیاد سخته. ولی امروز من همیشه میگم خودتون به این نقطه برسید که آقا من این آسیب رو به خودم زدم، این آسیب جاری و ساریه و بر رو من این اثرات منفی رو میذاره. خب درست یک سری خوبی های هم داشته که درگیرش شدن، قطعا خوبی های هم داشته، ولی من بیام از یه نقطه ای حالا مثلا 10 سال 5 سال مصرف کننده بودم، 1 سال سختی رو به جون بخرم، 1 سال پاکی رو ببینم چه چیزی درش هست. من همیشه میگم حالا کسی
میخوانا وسوسه نمیذاره،
وسوسه نمیذاره. خب میگم دوری از محیط های درمان و درمان غیر اصولی. من 1000 تا چیز رو بهانه میکنم، 1000 تا مورد رو بهانه میکنم که از درمان خارج شم یا خودم رو اصلا در پاکی نگه ندارم. دردم، خوابم، گشنگیم، تشنگیم، چه میدونم الان شلوغه، الان خلوته، الان گرمه، الان سرده، الان چند بهاره، الان عید میخواد بشه، یعنی 1000 بهانه هست وجود داره که من یا ترک نکنم یا درمان رو نیمه کار رها بکنم. و خود ما در خودمون میدونیم که خب بالاخره این بهانه است.
رو راست باشه با آدم،
با خودش رو راست باشه با خودش. به این 4 نفر مثل منی که کار کردن بالاخره میدونن و میفهمن، متوجه میشن که بهانه چیه. ما متوجه هستیم بهانه است و بیمار امروز یا وسوسه شده یا بیقرار شده، نمیخواد درمان رو ادامه بده. ما باید اینو جلوگیری بکنیم که درمان ادامه پیدا بکنه. ولی من همه صحبتم روی صحبتم با خود هم بیماراست که تحمل کنید، بپذیرید و بالاتر از هر چیزی پذیرشه، که من بپذیرم باید ترک بکنم و باید پاک بمونم و به خودم کمک بکنم که این سختی ها را مدیریت بکنم برای یک زندگی بهتر.
این پذیرش خیلی مهمه. به خاطر اینکه آقای دکتر، من یک بار مراجعه کرده بودم که در مونگاه یکی از دوستان که به درمان متادون رو انجام میدن و خب اونهایی که پذیرش داشتن، خب اوایل مصرف باید روزانه بیان داروشون رو دریافت کنن و بر اساس اون میزان ادامه پیدا بکنه، اما همون اول مثلا یه دفعه میدیدیم که چند نفر اومدن، بعد یکیشون میگفت من بلیت قطار دارم میخوام برم مسافرت، اون یکی میگفت من نمیدونم
بهانه‌های مختلف،
یعنی مدل‌های مختلف. من آخرش بعد از 10-20 نفر که اومدن به این دوستم گفتم شما به نظر من اگر پایین و دفتر هواپیمایی بزنی یا بلیت قطار بکنم خیلی موفق تری تا این چیزه، چون هر کسی باشه میگه خب برو پایین بلیت بخر بعدن برو، یعنی میدونین این فضای این مشخصه که برای شما درمانگر وقتی این صحبت میشه اینه که این پذیرش هنوز پیدا نکرده، یعنی اومده یه مقداری وارد درمان شده اما هنوز اون رو راستیه رو با خودش پیدا نکرده.
اصلا ما گاهن خب خیلی از بیمارامون که تمایلی در درمان اقدام میکنن تمایلی وجود نداره، فشار وجود داره.
آها.
یعنی من مثلا همسر بیمارم، همسرم در تحت فشار گذاشتم که بره ترک کنه، یا فشار محیط کاره یا فشار اجتماعیه، یه چیزی به وجود اومده که این فرد تصمیم میگیره ترک کنه.
یه تماس تلفنی داشتیم که پرسیده بودن، میگفتن افراد مختلف میان بله. ترک بکنن، اما چرا بعضیا میتونن بعضیا نمیتونن. این به همین انگیزه اولیه هم خیلی
دقیقاً انگیزه اولیه و درمان و نظارت. یه مطلبی حالا شما فرمودین که در مورد حالا درمان و این مسائل، ما مثلا خب خیلی افراد هستن تو جامعه ما، تو کشور ما، خیرن، کمک میکنن، بله. مدرسه میسازن، درمانگاه میسازن، بیمارستان میسازن،
خیلی هم کارشون پربرکته،
خیلی هم کارشون پربرکته و خیلی هم خوبه،
بله.
خب بیماری های مختلف و تحت شعاع قرار میدن و کمک میکنن. من میگم که خب چرا این افراد نمیان به سمت موزل بزرگی مثل اعتیاد، چه تو برای پیشگیریش و چه برای درمانش،
یعنی چی کار کنن؟
یعنی به نظر من مثلا بیان برای پیشگیری، خب ما یه تعداد زیادی روانشناس تو کشور داریم که تحصیل کردن،
بله.
نیاز به ساماندهی دارن، البته اینا کارهای سازمان هاست که الحمدلله کنار گذاشته انجام نمیدن، نیاز دارن که ساماندهی بشن. خب این همه گروه های جهادی ما داریم که میرن کارهای دندون پزشکی، کارهای بزرگ صورت میگیره، میرن کارهای دندون پزشکی میکنن، میرن کارهای ویزیت اولیه میکنن، تست قند میکنن، فشار خون میگیرن. این جهاد بزرگی تو بحث فشار خون چند سال پیش انجام شد، کل کشور اتفاق افتاد و یک نمونه در اومد، این کار بزرگی بود. خب چرا تو اعتیاد این کار صورت نمیگیره؟ بچهای مثلا دانشجوها، تحصیل کرده ها، گروه های جهادی، هر کسی که میتونه این کارا رو بکنه، کمک بکنن، یه گروه های تشکیل بشه، بیان توی محلات، بیان تو سرای محلات، توی مساجد، توی مدارس آموزش ها رو شروع بکنن، مشاوره بدن با خانواده ها، صحبت بکنن، تست بگیرن. ببین بنده وقتی وارد مدرسه میشه، خب بعضی وقتا در مساجد میام صحبت میکنم، بعضی وقتا تو مدارس میام صحبت میکنم، میام بیرون مثلا مدیر مدرسه یا کسی که من دعوت کنم میگم، میگم این 5 6 نفر رو تحت نظر داشته باشین، اصلا مشخصه که اینا بیماری رو دارن. من چند وقت پیش یه جایی بودم، پسرای بین تقریبا 14 تا 17 18 سال بود، برای یه چیزی من رفته بودم اینا رو ببینم و مشاوره سنجشی انجام بدم. 5 6 نفرشون رو من گفتم، اون مسئولشون یه مقدار ناراحت شد، گفت نه اینا اینجوری نیستن فلان. گفتم عزیز من دارم تجربه به شما میگم، حالا اگه نیستن خدا رو شکر من اشتباه دارم میکنم،
برای شما اشتباه کنید بهتره.
آره یکی دو هفته بعدش تماس گرفت با بنده، گفتش که اینا رو حالا یه مسائلی هست، بله اگه میشه یه صحبتی می بکنیم. خب ببینید بهتره که خیلی از امثال بنده ها بیان توی این سازمان ها، توی مدارس، توی مساجد، توی محلات، خانواده ها آموزش بدن، یاد بدن. خانواده اصلا نمیدونن اعتیاد چیه، بیماری چیه، مصرف چیه، این مواد چیه. ما بیماری شما پیش داشتیم، یه بچه سنی بود، بعد پدرش بنده ها صحبت میکرد با من، گفتش که من گفتش که این ببخشید مثلا گل مصرف میکرد، گل و این چیزا مصرف میکرد. به پدرش گفته بود که این نگفته بوده این مواد و این چیزاست. اون بنده خودم نمیدونسته که این چیه، گفته مثلا یه جمع داروه، یه چیه، یه همچین چیزیه، مثلا من این شکلی مصرف میکنم.
بله
خب اون بنده خودم واقعا نمیدونسته مطلبو و میپذیرفته اینو،
قبول کرده،
قبول کرده بوده. بعد دیگه رفتارا رو دیده، خورد و خوراک شده، کارو شده، فهمیده که این ایرادی پیدا کرده. خب چقدر خانواده ها هستن که نمیدونن، نمیشناسن. ما تو
هنوز
این
نیاز به آگاهی داره.
باید آموزش داره. ببینید خود جز برنامه شما که در رادیو هفته دو مرتبه دو تا 40 دقیقه 45 دقیقه است،
بله،
چه برنامه‌ای در سراسر کشور ما به اعتیاد داره میپردازه؟ چه برنامه‌ای؟ کدوم برنامه تلویزیونی؟ اگر امام گفته که مهمترین مسئله بعد از جنگ اعتیاد، من نمیبینم همچین چیزی رو. یعنی برنامه‌ای تو تلویزیون نشون بده اعتیاد اینه، این کارا رو باید بکنیم، این پیشگیری است، این درمان نیست. ما این همه سربازخونه توی کشور داریم، این همه سرباز داریم، چند نفر اینا تحت درمان قرار میگیرن، چند نفر تحت مشاوران؟ خب ما اینو میدونیم که بخشی از اینا که سربازی میرن، میدونیم که اعتیاد از اون مرحله شروع میشه. یعنی اعتیاد تو چند تا مرحله شروع میشه؟ یا در دوره دبیرستان، یا در دوره سربازی،
بحران های زندگی،
آره بحران هایی که به وجود میاد
در هر سنی،
اون نقطه های سنی. خب ما که اینو میدونیم، بیایم برای مراحل برنامه‌ریزی بکنیم. این خیری میتونن بیان اینجا گروه‌هایی رو تشکیل بدن، بیان کمک بکنن، میتونن بیان برای اشتغال سرمایه‌گذاری بکنن، کاری را بندازن، میتونن برای بستری و درمان خیلی از این افراد بیان کمک بکنن، میتونن بیان برای خیلی در مراکز درمانی رو مثلا کمک بکنن، راه بندازن. این کار میشه صورت بگیره، یک جهاد اجتماعی میخواد که ما این کارو بکنیم. ببینید اگر امروز موزل اعتیاد به یک نقطه حل شدنی برسه، شما مطمئن باشید در کشور چرخ تولید راه میفته، در کشور علم پرورش پیدا میکنه، ورزش رشد میکنه. چون خیلی هم میگم، خواستم بگم حرفم نصفه موند مثلا بخش قبلی، خیلی از این افراد من تو این سالهایی که با اینا کار کردم و زندگی کردم میبینم استعداد هنری دارن، استعداد ورزشی دارن، چقدر از اینا میتونن موسیقی بخونن، استعدادهای زیادی دارن در تولید و ساخت. خب این استعداد داره حروم میشه
اصلا، بعضی موقع های دکتر اینقدر توانمند بودن،
بله،
که اون درآمد زیادی که داشتن زمینه ساز مصرف شده و اون وارد این شده. خیلی ممنونم آقای دکتر، خیلی سپاسگزارم. در واقع این بحث اعتیاد درمانش اینقدر پیچیده، اینقدر دغدغه ها، اینقدر دلسوزی هایی که درش وجود داره، یادمون باشه که اصلا باید واردش نشیم، دروازه های ورود به اعتیاد رو نباید رد کنیم.
شما چند سالتونه؟
21 اردیبهشت 14 سالشه.
شما؟
من 12 سالم.
شما؟
من تازه دارم میرم تو 13 سالگی.
شما؟
من تازه 15 سالم شده.
منم 16 سالم میگم.
و شما؟
من 17 سالم.
من های پیشتی
تو بدی داره.
چی بوی بدی داره؟
سیگار.
کیا سیگار میکشن؟
شما دیگه.
من که پیش تو سیگار نکشیدم.
خودم دیرم شکار میبشیم.
اگه میدانید سیگار کشیدن میزان ذخیره ویتامین آ را در بدن کاهش داده و همین موضوع باعث بروز چین و چروک دور چشم و اطراف دهان میشود.
متشکرم از اینکه گلیا پوچ رو برای شنیدن انتخاب کردید. آقای دکتر فرای